ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید. میگیم سه بعد از ظهر به وقت کابل شد. اینک من جاوید نعیمی و همکارانم در کابل پراگ برای یک ساعت با شما خواهیم بود. در بیشتر این ساعت برنامه فکر نو با جوانان نشر خواهد شد. در گزارش های خبری ما میشنوین که به نقل از نیروهای بین المللی در افغانستان، شبکه حقانی در تلاش ایجاد مراکز خود در کابل است. در خبرهای این ساعت از تحولات منطقه و جهان میشنوین که شمار تلفات زلزله دیروز در شرق ترکیه به بیش از 200 تن رسیده است و وزیر خارجه آمریکا به ایران هشدار میدهد که خروج نیروهای آمریکایی از عراق را به معنای کاهش تعهدات واشنگتن در برابر مردم سالاری نوبنیاد در این کشور تلقی نکند. مشروع خبرهای جهان تا لحظات بعد با سلطان محمد سرور. نخست خبرهای افغانستان را بشنویم که فرشته ندا پیشکش میکند.
سرخط اخبار. مقامات نیروهای ایساف میگویند که شبکه حقانی تلاش میکند تا مراکز خود را در کابل ایجاد نماید و مسئولان حزب جمهوری خواه افغانستان خواهان قطع مداخلات ایران و پاکستان در امور افغانستان شدند. مشروع اخبار. مقامات نیروهای ایساف میگویند که شبکه حقانی تلاش میکند تا مراکز خود را در کابل ایجاد نماید. جنرال کارتسن جکوبسن، سخنگوی نیروهای ایساف، امروز در یک نشست خبری در کابل گفت در حال حاضر بخش اعظم افراد وابسته به شبکه حقانی در پاکستان به سر میبرند، اما به گفته وی این شبکه در تلاش تأسیس مخفیگاه های خود در کابل هست. مقام های افغان نیز می گویند شبکه حقانی در پاکستان است و برای اجرای فعالیت های ضد نیروهای افغان و خارجی در افغانستان از سوی پاکستان حمایت مالی می شود. مسئولان حزب جمهوری خواه افغانستان خواهان قطع مداخلات ایران و پاکستان در امور افغانستان شدند. صبغت الله سنجر، رئیس این حزب، به روز دوشنبه در یک نشست گفت ایران و پاکستان به طور یکسان در امور افغانستان مداخله می کنند و به گفته وی باید این مداخلات متوقف شود.
نیروهای خارجی قبل از ترک افغانستان کشورهای منطقه و از جمله پاکستان و ایران را باید متقاعد سازند که در امور داخلی افغانستان مداخلات براندازانه ایشان را متوقف سازند.
پیش از این برخی از مقام‌های افغان و آمریکایی نیز ایران و پاکستان را به دخالت در امور افغانستان متهم ساختند، اما این دو کشور چنین ادعاها را رد می‌کنند. مقامات امنیتی ولایت پکتیا میگویند شب گذشته در اثر عملیات هوایی نیروهای خارجی در ولسوالی گرد سیره این ولایت 3 تن کشته شدند و 1 تن دیگر زخم برداشتند. عبدالغفار صافی، قمندان امنی پکتیا، بر رادیو آزادی گفت تا کنون روشن نیست که کشته و زخمی شدگان مخالفین مسلح هستند یا افراد ملکی. در همین حال گزارش شده که نیروهای افغان و خارجی بعد از عملیاتشان در مربوطات مرکز پکتیا 6 تن را با خود بردند. در مورد این عملیات مقامات ولایت پکتیا چیزی نگفتند، اما یک تن از باشندگان این منطقه با اسم قیمت خان به رادیو آزادی گفت نیروهای ایساف در این عملیات 6 تن اعضای یک خانواده را با خود بردند که تمامشان افراد ملکی بودند. و در خبر اخیر این که مقامات محلی ولایت غور میگویند نیروهای پلیس شب گذشته جسد یک زن را دریافت کردند که خود را حلقه آویز نموده است. عبدالرشید بشیر، آمر امنیت ولایت غور، میگوید در ارتباط به قتل این خانم تاکنون 4 تن اعضای فامیل وی از سوی پلیس دستگیر شده و تحقیقات در زمینه جریان دارد. اخبار خارجی را بعد از یک وقفه همکارم تقدیم می نماید.
شنوندگان عزیز، اخبار منطقه و جهان را من سلطان محمد سرور تقدیم می کنم. شمار تلفات زلزله دیروز در شرق ترکیه به بیش از 200 نفر رسید. ادریس نعیم سهیم، وزیر داخلی ترکیه گفت خبر مرگ 117 نفر در شهر ایرکیس و 100 نفر دیگر در شهر وان که 1 میلیون نفوذ دارد تایید شده است. او افزود که در نتیجه این زلزله به قوت 7.2 درجه ریشتر حداقل 1090 نفر دیگر زخمی شده اند و تعمیرهای زیاده منهدم شده است. وزیر داخلی ترکیه در حال این اظهارات را بیان می‌دارد که عملیات برای بیرون آوردن اجساد و زخمیان از زیر خرابه‌ها جریان دارد. چندین پس لرزه هم منطقه را تکان داده است. رسانه‌های ترکیه گفتند خدمات تلفن و برق در منطقه قطع شده است. پیمان ناتو، چین، ژاپن، آمریکا، آذربایجان و کشورهای اروپایی به انقره پیشنهاد کمک کردند. رجب طیب اردوان، صدر اعظم ترکیه، در کنفرانس خبری امروز در شهر وان چنین گفت: اگر ضرورت باشد، ترکیه از کشورهای دیگر خواهان کمک خواهد شد. گروه‌های کمکی آذربایجان، ایران و بلغاریا در حال حاضر مصروف تلاش‌های نجات در منطقه هستند. سرژ سرگسیان، رئیس جمهور ارمنستان که این کشور خصومت دیرینه با ترکیه دارد، به همتای ترکی خود عبدالله گل تلفن نموده مراتب همدردی خود را تقدیم کرده است. ترکیه بر چندین خط شکست زمین موقعیت دارد و احتمال وقوع زلزله‌ها در این کشور بیشتر می باشد. دو زلزله نیرومند سال 1999 در شمال شرق ترکیه حدود 20,000 کشته آن زمان به جا گذاشت. مولانا فضل الرحمن، رهبر حزب جمعیت علمای اسلام در پاکستان که از طالبان طرفداری می‌کند، مبارزه مسلحانه را محکوم کرد. او گفت این حزب مبارزه خود را در چوکات قانون و با استفاده از راه‌ها و وسایل دموکراتیک ادامه می‌دهد تا به هدف تطبیق شریعت در کشور نائل شود. مولانا فضل الرحمن و حزب وی گفته می‌شود با طالبان همدردی داشته و از رژیم آنها در افغانستان حمایت می‌کرد. مولانا فضل الرحمن در خطاب به گردهمایی هواداران خود گفت: ما طرز تفکر خود را بر مردم افغانستان تحمیل کردن نمی‌توانیم. اگر آنها برای اسلام مبارزه می‌کنند، ما از آنها حمایت می‌کنیم. اگر آنها با آمریکا مخالفت می‌کنند، ما آنها را حمایت می‌کنیم. ولی اگر آنها راه مبارزه مسلحانه و جنگ را اختیار می‌کنند، این انتخاب خودشان است. وزیر خارجه آمریکا به ایران هشدار داد که خروج قوای آمریکایی از عراق را به معنای کاهش تعهدات واشنگتن در برابر مردم سالاری نوبنیاد در این کشور تلقی نکند. هیلاری کلینتون گفت آمریکا مانند عملیات خود در کولومبیا و جاهای دیگر به آموزش قوای عراق ادامه خواهد داد. در حالی که قرار است همه عساکر محارب آمریکایی تا پایان سال جاری عراق را ترگویند، وزیر خارجه آمریکا گفت این کشور به خاطر پایگاه خود در منطقه به حضور نیرومند خود ادامه خواهد داد. رئیس جمهور آمریکا اعلان آزادی در لیبیا را آغاز یک مرحله نوید و آرزوها در این کشور خوانده مورد ستایش قرار داد. باراک اوباما از رهبران حکومت انتقالی لیبیا خواسته شد که اکنون بیشتر روی انتقال سیاسی کشور تمرکز کنند. کمیسیون انتخابات تونس مصروف شمارش آرای انتخابات مهم دیروز در این کشور است. این انتخابات برای تعیین اعضای یک مجلس قانونگذار دایر شد. نتایج اولی نشان می‌دهد که حزب اسلامی میانه رو النهضه در چندین حوزه انتخاباتی در مقام اول قرار دارد. رئیس جمهور روسیه امروز با همتای ارمنی خود در مسکو ملاقات می کند. انتظار می رود این گفتگوها بر راه حل نزاع ناگورنو-قره‌باغ میان ارمنستان و آذربایجان تمرکز داشته باشد. و مقامات آمریکایی و کره شمالی مذاکرات دو روزه خود را امروز در ژنو آغاز کردند. این مذاکرات به هدف اثرگیری گفتگوها در مورد برنامه هسته‌ای کره شمالی انجام می شود. پایان اخبار.
باز هم شما را خوش آمدید میگیم. 38 دقیقه به وقت کابل شد. در برنامه حاضر است اظهارات امروز مقام های آیسف مشنوین که گفتن شبکه حقانی تلاش میکند تا مراکز خود را در کابل ایجاد کند. نگاه هم بر روزنامه های امروز چاپ کابل داریم، اما بیشتر این برنامه به فکر نو با جوانان اختصاص یافته است. شما دعوت میکنم که با ما باشین. نیروهای آیسف میگویند که شبکه حقانی تلاش میکند تا مراکز خود را در کابل ایجاد کند. جنرال کارتسن جکوبسن، سخنگوی نیروهای آیسف، امروز در کابل به خبرنگاران گفت در حال حاضر بخش اعظم افراد وابسته به شبکه حقانی در پاکستان به سر میبرند، اما به گفته او این شبکه در تلاش تاسیس مخفیگاه های خود در کابل است. این اظهارات در حال صورت می‌گیرد که رئیس جمهور افغانستان به تازگی تأکید کرده که شبکه حقانی در پاکستان حضور دارد و برای راه اندازی عملیات در افغانستان از سوی پاکستان حمایت مالی می‌شود. جزئیات بیشتر در گزارش ستار فروغ از کابل.
با آنکه مقام‌های برجسته ایالات متحده آمریکا گفتگوهای صلح میان واشنگتن و شبکه حقانی را تایید کردند، اما آیسف روی مبارزه جدی با این شبکه تاکید می‌کند. جنرال کارسن جکوبسن، سخنگوی آیسف، می‌گوید که شبکه حقانی مسئول فعالیت‌های زیاد تخریبی در افغانستان است و در این روزها می‌کوشد تا مراکزش را در کابل ایجاد نماید. اما او علاوه کرد که نیروهای بین‌المللی سعی می‌کنند تا شبکه حقانی به این هدفش دست نیابد و به گفته سخنگوی آیسف در این زمینه همکاری پاکستان نیز ضرور است.
نیروهای ایساف و افغان عملیات مشترک را به هدف سرکوبی مخالفین مسلح در کابل، جنوب کابل و ولایات شرق افغانستان به تازگی راه‌اندازی کردند. در این عملیات که رهبری آن را نیروهای افغان به عهده داشتند، حداقل 20 تن از افراد شبکه حقانی کشته و بازداشت شدند. هدف شبکه حقانی داشتن کنترل بیشتر در شرق افغانستان و دسترسی به کابل از استقامت جنوب است، اما اجازه این کار را برای افراد این شبکه نمی‌دهیم.
آقای جکوبسن که به روز دوشنبه در یک نشست خبری در کابل حرف می‌زد، گفت که 1/4 حصه افراد شبکه حقانی در پاکستان به سر می‌برند. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان در تازه‌ترین اظهارات خود روی موجودیت این شبکه در پاکستان تاکید کرده و گفته است که نه تنها شبکه حقانی بلکه شورای کویتا نیز از حمایت ادارات حکومتی پاکستان برخوردارند. در حالی که ایساف خواهان ادامه مبارزه با شبکه حقانی شده، هیلاری کلینتون وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا چند روز پیش در سفر به اسلام آباد از مذاکره مخفیانه واشنگتن با این شبکه پرده برداشت. او گفت که این گفتگوها به همکاری حکومت پاکستان قبل از آن که سفارت آمریکا در کابل هدف حملات شبکه حقانی قرار بگیرد انجام شده بود. کدام یکی از این راه‌ها، گفتگو و یا مبارزه با شبکه حقانی مؤثر خواهد بود؟ محمد یونس فکور یکی از کارشناسان مسائل سیاسی پاسخ می‌دهد.
ما فکر میکنم اردورش مؤثر است، به خاطر از اینکه ما کسی را که می جنگیم علیش باید یک رای مذاکره با ایشان باز باشه. همین هم است که همین استراتژی دوگانه که عملیات نظامی جمع عملی سیاسی، ما فکر میکنم که این رایش مؤثرتر و خوبتر است. مثل که گفته میشه اگر شما صلاح را به زمین نگذاشتین و به پروسی سیاسی نپیوستین، ما با شما می جنگیم و این رای منطقی تر و مؤثرتر است.
ایالات متحده آمریکا شبکه حقانی را متهم می‌کند که در حملات بر سفارت این کشور در کابل و بمب‌گذاری در یک موتر باربری در ولایت میدان وردک که باعث جراحت 77 سرباز آمریکایی گردید دست داشته است. کارل لیون رئیس کمیته خدمات نظامی سنای آمریکا اخیراً هشدار داد که اگر پاکستان شبکه حقانی را هدف قرار ندهد، ایالات متحده این حق را دارد تا بر ضد این شبکه اقدام کند. آگاهان مسائل سیاسی در افغانستان میگویند که در این اواخر دیدگاه آمریکا در برابر پاکستان تغییر کرده و مقامهای ایالات متحده از اسلام آباد میخواهند تا ارتباط خود با شبکه حقانی را قطع کند.
از اظهارات مقامات ایساف شنیدید که گفتن شبکه حقانی تلاش دارد تا در کابل پایگاهی را ایجاد کند. رئیس جمهور افغانستان به تازگی تاکید کرده که شبکه حقانی در پاکستان حضور فعال دارد و برای راه اندازی عملیات در افغانستان از سوی پاکستان حمایت مالی می شود. مسئله شبکه حقانی در اکثر مطالب روزنامه‌های امروز چاپ کابل هم به چشم می خورند. از احمد جعفر احمدی بشنویم که شماره از روزنامه‌های امروز پایتخت را مرور کرده.
تمرکز ایالات متحده آمریکا روی فعالیت‌های ضد شبکه حقانی مسئله‌ای است که به صفحات شماری از روزنامه‌های چاپ امروز کابل راه یافته است. سرنوشت به نقل از رئیس کمیته خدمات نظامی سنای آمریکا نوشته است: اگر پاکستان علیه شبکه حقانی عمل نکند، در آن صورت آمریکا داخل اقدام خواهد شد. روزنامه نوشته کارل لیون به این باور است که ایالات متحده آمریکا نه تنها حق دارد علیه شبکه حقانی اقدام کند، بلکه به نوشته روزنامه آمریکا میتواند حامیان این شبکه را نیز هدف قرار بدهد. به نوشته مقاله نویس، حالا آمریکا میکوشد تا پاکستان را از لحاظ اقتصادی ضعیف بسازد، این کشور را در سطح بین المللی منزوی کند و با کشورهای ضد پاکستان روابط نزدیک برقرار کند. نویسنده سر مقاله این اقدامات احتمالی آمریکا را مؤثرتر از اجرای تهاجم نظامی بر پاکستان توصیف کرده است. ویسا روزنامه دیگری است که به استناد از گزارش‌های برخی از روزنامه‌های غربی نوشته است آمریکا می‌خواهد بر مناطق زیر کنترل پاکستان عملیات کند. به نوشته روزنامه این سناریو زمانی آغاز خواهد شد که وزیر خارجه آمریکا بتواند مقام‌های پاکستان را به اجرای عملیات نظامی علیه تروریستان متقاعد بسازد. روزنامه به نقل از دکتر زلمی خلیلزاد سفیر پیشین آمریکا در افغانستان نوشته است کاسه صبر آمریکا به سر رسیده و به خاطر حمله بر پاکستان آمادگی می‌گیرد. اما روزنامه خدمتگار به تلاش‌های توجه کرده که هدف از آن گفتگو میان آمریکا و شبکه حقانی است. به نوشته روزنامه شبکه حقانی و آمریکا گفتگوی کوتاه خواهند داشت. روزنامه به نقل از یک مقام اداره استخبارات پاکستان نوشته است اگر کوشش های پاکستان برای آغاز گفتگوها میان آمریکا و شبکه حقانی ناکام شود، آنگاه واشنگتن نباید اسلام آباد را مقصر بداند. روزنامه نظریات شماری از تحلیلگران را نیز در این ارتباط به نشر رسانده و نوشته است پاکستان شبکه حقانی را آماده گفتگو با آمریکا می کند، اما به نوشته روزنامه اگر امتیازاتش را به دست نیاورد این پروسه باز هم با مشکل مواجه خواهد شد.
صدای ما را از رادیو آزادی مشنوین، از همراهیتان تا این لحظات تشکر. گزارش های خبری ما را در برنامه های ساعت 4 و 5 هم به صورت مفصل شنیده میتونین. حالا برنامه فکر نو با جوانان را آماده نشر داریم که مصطفی صدیقی تهیه کرده.
فکر نو با جوانان.
سلام و خوش آمدید، امیدوارم که جور تکره و سر حال باشین. من مصطفی صدیقی هستم و در این فکر نو جوانان فرهمند و دانشمند هر یک عبدالقیوم، سروش، جامعه شناس جوان، آریان پور، افخمی، روزنامه‌نگار جوان و جاوید نظری، جامعه شناس جوان مهمانانمند. جوانا خانه آباد که در برنامه اشتراک کردین و همچنان میخوایم یادآور شوم که ظریف نظر از همکارای خوب ما هم علاقمند شدن که شرکت بکنن در این بحث به عنوان جوان دیروز. شما هم بسیار خوش آمدین.
تشکر.
آقای نظر و برنامه.
بله.
خوب جوانا و آقای نظر، شما شاید با هم موافق باشین که کلمه های رضایت و عدم رضایت از محیط خانه گرفته تا مکتب و پوهنتون و جامعه و در برابر پدیده های دیگر نقش کلیدی دارند. مثلا مهم است آدم بدانه که چقدر از روابط خانوادگیش راضی است و چقدر هم ناراضی، از رفتن به مکتب و مدرسه چقدر رضایت دارد، در محیط کار از کدام چیزها راضی است و از کدام چیزها ناراضی. مشابهاً مهم است دانسته شود که اتباع یک کشور چقدر از عملکرد حکومت و نخبگان سیاسیشان راضی هند و در چه حد هم ناراضی. امروز در همین مورد بحث میکنیم که شما جوانان در این دو مورد چه نظریات دارین، چقدر راضی هستین و چقدر هم ناراضی و دلایلش را هم بحث میکنیم. قبل از این که وارد بحث شویم و نظریات شما را بپرسیم، همکاران ما در کابل نظریات یک تعداد از مردم را در همین مورد سنجیدن. یک جا میشنویم و بعد از او بحث خود را آغاز میکنیم.
نام ما عبداللطیف نوعی 16 وکیل گذر منطقه. حکومت مردمی نیست، امیر هر منطقه هر گذر در جان مردم ملت یک سوزن نمیمانه، امتیاری را به دست خود میبره سرباز ما را، عسکر ما را بلوموم از بین میبرن، چون یک مملکت دستنشان، یک حکومت دستنشان است، حکومت مردمی نیست.
خب این یک گپ واضح است که فعلا هیچ کس از این دولت فعلی وجود داره رضایت ندارن، چون فعلا میبینیم مشکلات اقتصادی، مشکلات فرهنگی، مشکلات سیاسی که در افغانستان وجود داره، جنگ ها و عملات انتحاری وجود داره، پس هیچ کس رضایت نمیداشته باشه از همچی یک دولت. بنابراین من همچنان رضایت ندارم.
زه غفران الله فیاض در کابل سوزن کهیم. زه در حکومت نتر یا حد پر رضی هم والی نم، زکر چه حکومت در تیر و لس و کلو که دیر پر افغانستان که تغییرات را گلیدی سج در لحاظ در فرهنگی نه سیاسی نه، مگر بعد مشکلات شده اغا مشکلات مون تاسو طول پیگو چه اغا پر نور مداخلات در خارجیان در پر افغانستان که چه اغا بعض خلق در دولت نه نرزایی دی یا رضایت نداری، اغا مشکلات چه حل چه کلا چه در پاکستان او در ایران مداخلات پر افغانستان که در منزل آرده شی قطع شی نو بیا هم افغانستان که را می رزی او بیا شاید در خلق و رضایت افغانستان پر بارا که در دولت پر بارا که دیر شی. تا حد که ما شما اغا ببینیم در وقت طالبان اگر شما مقصد کنیم دوره طالبان و دوره فعلی مقصد کنیم زیاد تغییرات در افغانستان آمده، چلی از لحاظ سیاسی و فرهنگی و اقتصادی.
دمونگا نوم عبدالسلام دا حکومت منتخب حکومت تا دا باید خپل دوره باندې پوره کی او کوزیر دسی لدی خوانه نارضایتی لدی خوانه نارضایتی دا یو غلطه خبره ده، دا خبره نه ده، او خبره دا ده اصلي چې مونږ کوم دین نارضایتی وکوي متبادل حکومت علال بدل کوم یو رامنځته کو هغه حکومت د سینست سیدی حکومت مقابل کې جواب ووسی یا خی وادی ورکی یا خلکو ته خزی مواری ورکی اوس خو نسبتا امنیت راغله د پټول خار کې ته موجوده نسبی امنیت مثلا پیر خلک دی په دې خارونه کې ایسته د مخالفینو کار د باقی ته په اطراف کې ارڅ لوبه دغه د مخالفینو عقیده دی غو دی فلسفه دی غو دی ایدئولوژي ده خپل موږ دی حکومت نه فعلا په دې موجوده حالت کې راځي منتخب حکومت موږ خپل رائے ورته ورکړی ده او دې حکومت نه کدا نه غوړو فرضن بلکې حکومت غوړو موږ
اول قیمتی که نباشه ارزانی باشه مازی حکومت راضی است وقتی که قیمتی است که اهمیت صحیح نیست که با چی راضی باشه مازی حکومت هیچ راضی نیستیم
اینا میاله بیا در ما چوب نخریدیم میاله چوب نخریدیم زغال نخریدیم چوب اخر وار 7000 پر رسیده زغال بوجی 12 سطر پر رسیده روغن ازو بتر قیمت دار ازو بتر قیمت خانه کرایه نمیاله خودم فعلا زندگی میکنم صاحب خانه مرا جواب داده ده هر جایی که من میرم که خانه پیدا کنم هر جای میرم 15000 14000 13000 ما چون که دینم یال ما 4800 رو پا بیا در مماج گرفتیم خورم کارگر هستم ما ای ربط ما ای ربم کره خانه من پوره نمیشه اولادایم چی بخوره در مکتب هستن کتاب کار دارن کاغذ قلم کار دارن خودم این خرج خانه کار دارم یک مریضی بیماری ما زی چی کار گرفتم میتونم نه دیگه چی روزیستیم قیمتی را بی بی یال بی بی روزا بی بی امی یه ذره خو کم کنم قیمتی را حداقل کم کنم امی کرای خانه را می خانه والا را خو بگو یکات برای خدا امی چی چه خمی کرای خانه خو کم شبه ما چی کنیم
خوب نظریات مردم را در نقاط مختلف شنیدیم نظریات متفاوت بود عده راضی بودن از حکومت نسبتا و عده هم به طور نسبی ناراضی حالا امروز در این برنامه کار میکنیم که پیش روی هر یک از شما جوانان یک سوال میگذارم با چهار انتخاب سوال ایست که از عملکرد حکومت افغانستان چقدر راضی هستین و انتخاب ها همین هستن که بسیار زیاد زیاد نه زیاد و نه کم کم و بسیار کم حالا شما با توجه به این انتخاب ها یکیش را طبعا انتخاب بکنین و بعد از او در موردش صحبت میکنیم شروع میکنیم با خودت قیوم جان خوش آمدی به برنامه فکر نو میگن جامعه شناسا خیلی با دقت و با تأمل انتخاب میکنن چیست انتخاب خودت در این مورد چقدر از حکومت راضی هستی باعث یک جوان
بسم الله الرحمن الرحیم عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان و آقای نظر که امروز افتخار همکلامی با ایشان داریم من فکر میکنم که همه گزینه‌ای نه زیاد و نه کم حداقل به نظر من گزینه مناسب است و من این را انتخاب میکنم تا اگر توضیح بخواییم ما میتونیم توضیح بدیم یا دور بعد توضیح
طبعا چرا گزینه نزیاد و نکم را خودت انتخاب میکنی؟
ببینین اگر ما بگیم که حکومت خیلی ناموفق بوده در واقع به انصافیست به این دلیل که حکومت افغانستان در 10 سال دستاوردهای بسیار بزرگ داشته بسیار ساده اگر شروع بکنیم قسمت دستاوردهای حکومت افغانستان در مورد تعلیم تربیت و در مورد آموزش تقریبا نسبت به هیچ برهه‌ای از تاریخ افغانستان قابل مقایسه نیست و میزان دانشجوهایی که چه برای بورسیه رفتن برای خارج و چه کسایی که آمدن در داخل افغانستان در پاندونها و دانشگاه‌ها می‌خوانند و چه کسایی که هر سال در مکاتب وارد می‌شوند با هیچ دوره قابل مقایسه نیست یک موضوع موضوع دومی که میزان حداقل توزیع قدرت در بین اقوام متفاوت با توجه به تمام نارضایتی‌هایی که وجود داره در تاریخ افغانستان کم سابقه بوده شما ببینین امروز هر چند ما نارضایتی‌های قومی یا حتی مثلا سمتی داریم اما در حکومت فعلی افغانستان از اقوام متفاوت افغانستان وجود دارن و اینا نمایندگی میکنن از افغانستان اما وقتی میگیم که کم به خاطر از اینکه فرصت‌های بسیار زیادی را در حکومت افغانستان از دست داد ببینین 10 سال زمان بسیار طولانی است و در 10 سال حکومت افغانستان با توجه به کمک‌های بسیار گسترده ای که جامعه جهانی و کشورهای دوست و در کل سازمان ملل به افغانستان انجام داده بود میتونست در خیلی عرصه‌ها پیشرفت بکنه به نظر من در موردی که حکومت افغانستان غفلت کرده و شاید در این غفلت و در این کمکاری جامعه بین المللی حتی بیشتر از حکومت افغانستان مقصر باشه و امنیت و اردو و نظامی های افغانستان است ببینید اگر امروز ما اردوی قدرتمند می داشتیم و امنیت در افغانستان وجود می داشت قسمت اعظم از مشکلات ما حل بود اما به دلیل از این که حکومت افغانستان نتوانست امنیت و اردوی قدرتمند بسازه که در اینجا مسلما نقش کشورهای همسایه کشورهای کمک دهنده به افغانستان و کشورهایی که به عنوان به اصطلاح عضو ناتو آمدن در افغانستان نقش داشتن. وقتی در امنیت ناکامان ما در عرصه اقتصادی و دلیل ناامنی ها پیشرفت نداشتیم، در عرصه حتی فرهنگی که رشد چشمگیر گفتم داشتیم، هم در ولایاتی که ناامنی بودن این رشد بسیار کم بوده یا بسیار ناچیز بوده، و به این دلیل هم هست که به نظر من حکومت را نمیشه در این مورد بخشید. در نکته دومی که اقتصاد افغانستان تقریبا تبدیل شده به اقتصاد مافیا، یعنی هیچ ضمانت برزی وجود نداره که بعد از خروج نیروهای خارجی از افغانستان یا حتی کمک‌های خارجی از افغانستان ما باز بتونیم حداقل درآمد را برای به اصطلاح از اینکه خانواده خود را ارتزاق بکنیم، مواد غذایش بدیم و به اصطلاح گرسنه نمانن وجود نداره. و همینطور در عرصه‌های به اصطلاح شما ببینید نظر به اینکه با امکاناتی که فعلا ما در افغانستان داشتیم میتونستیم.
خیلی جان بسیار تشکر، حتما برمیگردیم به خودت، نظرت را گرفتیم، از جوانای دیگه هم میشنویم و بعد از او با خودت صحبت‌های دیگه خواهیم داشت. خب برمیگردیم با خودت جاوید جان نظری، خوش آمدی به برنامه فکر نو خانه آباد که با وصف مصروفیت‌ها و مشغولیت‌ها آمدی به برنامه. این سوال را از خودت هم میپرسم که از عملکرد حکومت افغانستان چقدر راضی هستی خودت؟ بسیار زیاد، زیاد، نه زیاد، نه کم، کم یا بسیار کم؟
با سلام به شما و جناب آقای نظر و دوستان شنونده رادیو آزادی، منم اتفاقا گزینه‌ای رو که آقای سروش انتخاب کرد نه زیاد نه کم انتخاب میکنیم، ولی با دلایل متفاوت. علت این که ما گزینه یک مقدار کم از دولت راضی هستیم، برخی موارد را ایشان یادآور شد و برخی دیگر را ما هم میافزاییم، که یکی تحصیل را ایشان اشاره کرد، ما مشارکت زنان و دختران را در تحصیل داریم و در جای مناطق افغانستان مکاتب ساخته شده، پوهنتون فعلا دانشجویان زیادی از هر قشر اجتماعی افغانستان داره، امنیت نسبی نسبتا حاکم در برخی ولایات افغانستان، قانون اساسی ما داریم، مشارکت زنان را در عرصه‌های مختلف داریم، بعض بازسازی ها را و نوسازی ها را هم داریم. اینا مسائلی است که میشه از دولت به نوعی راضی بود. اما این که ما چرا از دولت نمیتونیم زیاد راضی باشیم، اساسا سه دلیل را ما برای این یادآور میشیم. اول این که آنچه که انتظار از افغانستان بعد از بون بود این بود که باید یک ثبات دائمی و نسبتا پایدار را در ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی بیاره، و متاسفانه دولت در آوردن ثبات نسبتا پایدار اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ناکام بود. اما طوری که دوست ما اشاره کرد، اگر لحظه جامعه جهانی از افغانستان بره، یکی ثبات اقتصادی و سیاسی در هم بکوبه احتمالش بالاست. دومی که انتظاری که حداقل از دولت بود، این که توسعه در ابعاد مختلف و همه جانبه اش ایجاد شده، ما توسعه و پیشرفت در ابعاد مختلف داشته باشیم. و سوم، اساسگذاری یک دولت کارا، پاسخگو و مسئول بود. حداقل این سه گزینه و سه انتظار رو مردم افغانستان از دولت افغانستان داشتن. اما متاسفانه ما یک دولت کارا، پاسخگو و مسئول را ایجاد کرده نتوانستیم، و احتمال این که بعد از دولتی که دولت فعلی ما شرایط رو برای یک دولت بهتر هم مناسب کنیم احتمالش ضعیف هست.
خب اگر ما اینطور بپرسم از خودت، با تشکر، چون وقت برنامه محدود است، از این لحاظ ناگزیریم صحبت‌های خود را کوتاه بگیریم. از خودت اگر بپرسم جاوید جان، به حیث یک جامعه شناس جوان، به نظر خودت حکومت برای خودت به حیث یک جوان در چه حد زمینه یک زندگی نسبتاً خوب را فراهم ساخته از لحاظ عرضه خدمات اساسی؟
اساساً آنچه که در حکومت افغانستان و در وضعیت فعلی افغانستان قابل مشاهده است، نابرابری اجتماعی است، به این معنا که نقض عدالت اجتماعی. حکومت افغانستان برای یک تعداد مردم افغانستان زمینه خوب را فراهم کردن، اونها جیب‌هایشان پر از پول شدند و بیلدینگ‌ها و ساختمان‌های بسیار جدی را ساختند. اما وقتی از ما سوال شود، یا از خیلی آدمایی که در سر چوک کتی سنگی و امثال این چوک ها می روند روز تا بیگارا منتظر کار و گیراوردن لقمنان می نشینند و بعد بدون اینکه هیچ چیزی گیرش بیاید به خانه برمیگردد و به لبان ترکش شده فرزندش نگاه می کند، من فکر می کنم که حکومت افغانستان زمینه مناسب کار رو به وجود نیاورده است. ما خیلی از مسافرین داریم که در راه رفتن به استرالیا غرق می شود، خیلی از کارگران را داریم که پول حتی در آوردن یک چشت نانشان را ندارن و اینا به نظر من که نمیتواند بر ای ادعا که در افغانستان ثبات نسبی و توسعه نسبی و اینا را دولت آورده است پاسخ مناسب باشد.
تشکر از نظر خودت جاوید جان. حالا آقای نظر هم بحث را با دقت گوش میکنن و تا لحظات دیگه نظریات آقای نظر را هم در مورد نظریات شما خواهیم پرسید. حالا برمیگردیم به خودت آریان جان، باز هم خوش آمدی. دلیل رضایت و عدم رضایت خودت از عملکردهای حکومت افغانستان چی میتونه باشه؟
با تشکر از جناب شما و آقای نظر و شنوندگان رادیو آزادی، من گزینه میت را انتخاب میکنم از دولت افغانستان، از دولت کنونی، با توجه به اشاراتی که دوستان داشتن در زمینه ای که دولت افغانستان در جریان 10 سال گذشته چی دستاوردهای داشته و چی چیزها را از دست داده. من به ناامنی و بی‌ثباتی افغانستان مقایسه ای که امروز میکنیم بین سالهای گذشته و سالهایی که و وضعیت امروزی، به این نتیجه می رسیم که دولت افغانستان، اگر ناامنی و بی‌ثباتی افغانستان یکی از شاخصهای باشه برای از اینکه مردم افغانستان نظر بدن در این قسمت، دولت افغانستان متاسفانه دستاورد کمی داره در عرصه به وجود آوردن امنیت. همچنان مافیای شدن اقتصاد و قدرت ملی که میتونه برای آینده افغانستان و بسیار پرخطر و خطرناکتر از امروز باشه. مردم افغانستان امروزه با یک تیم خاص مواجه هستند، تیمی که وقتی از دولت انتقاد میشه اونها در برابر مردم مواجه میشن و روبرو میشن، به دلیل اینکه خوب است یا خراب است، دلیلشانی است که اگر نظام فعلی خوب است یا خراب است برای ما منافع مشخصی را داره و پیامدهای مثبتی داشته و ما از این وضعیت استفاده های بیشتر میکنیم. بنابراین ما تنها انتقاد به انصافانه در قسمت نمی کنیم. دستاوردهایی که دولت افغانستان داشته در عرصه تعلیم و تحصیل و در عرصه مشارکت اجتماعی مردم، در عرصه مشارکت زنان، به خصوص که مجلس افغانستان در این قسمت میشه یک نمونه باشه در کشورهای منطقه و در اینجا، و یک شاخص دیگری که میتونه برای مقایسه کردن فراروی مردم افغانستان قرار بگیره ای است که ما افغانستان را بیاییم با کشورهای بعد از جنگ و با کشورهایی که تجربه بحران و کشاکش و تنش‌های داخلی را داشته با اونا مقایسه بکنیم. میبینیم که در این قسمت افغانستان تیمی حاکمی که به حمایت جامعه جهانی در افغانستان آمدن، کمترین استفاده را از مزایا و مواهبی که از آسمان برای افغانستان بارید، کمترین استفاده را کرده توانستن در این چند ساله که گذشت. من فکر میکنم که جلسه بن دوم به دلیل ناکارآمدی ها و شکست در نقشه های متفاوت و مختلفی که باید دولت افغانستان در جریان 10 سال این نقشه ها را به وجه احسن انجام میداد در برابر مردم افغانستان و میزان رضایت مردم را بالا میبرد و همچنان افغانستان با توجه به ظرفیت ها و حمایت های بین المللی به عنوان یک کشوری که بتانه بازدهی و الگو قرار بگیره در عرصه دموکراسی و حقوق بشر و مسائل که بیشتر از مهمترین الزامات یک جامعه دموکراتیک است، افغانستان می توانست با استفاده از فرصت های بین المللی به عنوان یک کشور الگو مطرح شود در منطقه و دیگر کشورها از افغانستان الگو بگیرند، در حالی که خیلی عقبگرد داشته افغانستان در زمینه کیفیت تحصیلات، در زمینه کیفیت ارتش ملی، با وجودی که کمیت بالا رفته ولی شاید فیصدی زیادی از ارتش ملی و قوای مسلح افغانستان به محتاط هستند و مشکلات خود را دارند در این حصه.
تشکر آریان جان.
نبود احساسات ملی. تشکر از شما.
زنده و سلامت. حتما در ادامه بحث با خودت بیشتر صحبت میکنیم. خب آقای نظر، خودت هم بازم خوش آمدی به برنامه فکر نو. خودت از جوانای امروز نظریاتشان را در مورد ای که چقدر از عملکردهای حکومت، از کارکردهای حکومت راضی هستند و چقدر ناراضی، شنیدی که دو تا از جوانای فرهمند ما گفتن که نه زیاد و نه کم راضی هستن از حکومت، و در حالی که یکی از جوانها گفت که کمتر راضی هست از حکومت افغانستان به دلایلی که پیشتر ارائه کرد. خودت با توجه به آنچه که شنیدی از جوانهای امروز، خودت به حیث یک جوان دیروز، اگر بگویم قرن نمیشترم آقای نظر جوان هستی، خودت هم نام
جوان عصر گذشته،
به هر حال چی هست برداشتت در کل از سخنان جوانانی که در استودیوی کابل با ما هستن؟
تشکر مصطفی جان. قبل از اینکه روی از این سوال خودت گپ بزنم، من باید بگویم که من به خاطر به برنامه خود علاقه گرفتم اومدم که تقریبا 7-8 سال میشه که یک برنامه به نام آزادی و شنوندگان داریم، و در اون برنامه تمام کسایی که پیام میگذارن که از ما کار میکنیم و با جواب برش پیدا میکنیم، اگر او را از نظر بگذارانه میبینیم که تقریبا اکثریت ناراضی هستند که به ما پیام میمانند. کسایی که راضی هستند به ما هیچ پیام نمیمانند. خب بعضی ها میگن که تشکر. از او خاطر ما به خاطر از اینجا آمدیم که نظر جوان ها را بشنم، و هم فکر شنونده های عزیز ما که در 10 سال گذشته به ما پیام گذاشته او را به شما بگویم، به جوانان بگویم. در اینجا در مورد انتخابتان یک نظر در فکر ما گشت که ویست که 4 گزینه دارید اینجا خودت. از این 4 گزینه
5
اگر باشه خیصه ایست پنجمش چی بود؟
بسیار زیاد هست، نه زیاد و نه کم، کم و بسیار کم.
خیصه ایست در او سب نه زیاد نه کم متوسط میشه که ما هم زیادتر طرفدار از امون نه زیاد نه کم هستم که آدم بتانه همیشه نقاط مثبت هم بزبان بیاره، نقاط منفی هم اگر یک طرفه گپ بزنیم خوب نمیشه. از او خاطر این یک نظر. سومی که یک چیزی که از نقطه نظر برخورد جوانای افغانستان من میخوام به موضوع یک کمک نگاه کنم، ایست که در 10 سال گذشته به خیالم که امو گفتار بزرگا که میگن که مایی ندین مایی گرفتن یاد بتین، یعنی مایی تیار آدم میگیره میخوره، منتها اگر تکنیک راه های مایی گرفتن آدم یاد داشته باشه خود آدم میره از بر یاد میگیره. حالا در رژیم افغانستان یا در نظام افغانستان امی زمینه مساعد شده، من فکر میکنم تا اندازه آزادی ها هست، اگر هر کس در اینجا بره راه های را پیدا کنه میتونه که یک کار بکنه. مثلا میگن بازار آزاد، مثلا درست است؟ در بازار آزاد اگر این بازار آزاد در نظر بگیریم، مثلا برادر ما آقای فکر میکنیم جاوید جان گفتن که مثلا به کسی چیز داده نشده، امکانات داده نشده اینا، من فکر میکنم که امکانات زیادتر وقت داده نمیشه با گرفته میشه. مثلا جوان ها میتونه سندیکای جوان ها را جور بکنن و راه های اصولی را پیدا بکنن، و کته انجیو هر چی کس یا حکومت های که سر از این حکومت هاست کته زو مستقیما گپ بزنن که برادر شما پیسه را میتن به مثلا پوانتون یا در جیب وقت بزنن، کجاست تایپ ما، کجاست کامپیوتر ما، کجاست فلانی ما، کجاست فلانی ما. نه قسمی اگر اینا خودشان هم متحرک شوه کمه، یا مثلا سندیکاهای کارگری را از او میترسن به خاطر از اینکه در زمان های گذشته سندیکاهای کارگری که ایجاد شد اونا رفتن انقلاب منقلاب و مارکسیسم لنینیسم تگپا کردن، در حالی که سندیکاهای کارگری به اون معنا نیست. اینا باید از حق و حقوق خود باید استفاده کنن، امکانات خود بالا برن، سر حکومت باید
خود از اتحادیه‌های جوانا هست که جوانا ایران منسجم شود،
یعنی بله در هر
دیگر ها هم الهام بخش باشن. خب از جاوید جان بشنویم،
همین نقطه رو جنبندگی بکنیم. جاوید جان خودت چی فکر میکنی؟ من میگم که اگر در تمام ساحات نه تنها مسئولین، مثلا دهاقین، مثلا دیگر ها میتونن از این میتود استفاده کنن.
اتفاقا طرح خیلی زیبای سای نظر که اتحادیه های جوانان شکل بگیره و دنبال منابع برون شون. ولی اون چیزی که مهمه اینه که ما یک دفعه با دوستای خودم گفتیم، میگم که در افغانستان آزادی بیان به وجود اومدن، ولی دوستا گوش هایشون رو میبندن، میگن خب شما آزادین هر چی میخواین بگین، ما گوشای ما بسته است دیگه نمیشنویم. بس این است که فرصت ها را دولت متاسفانه به خصوص برای جوانان مهیا نکردن، فرصت های شغلی را و حتی فرصت های تحصیلی را. اگر شما وجود نهادهای خصوصی تحصیلی را بردارین، نهادهای دولتی تحصیلی پاسخگوی نیازهای جوانان نیستند. بعد هم در بخش ثبات خانوادگی، بخش شغل، بخش الگوهای خانوادگی و حتی بخش اعتماد به نفس که بیشتر به جوانان برمیگرده، دولت زمینه‌های مناسب رو چی نکرده، آماده نکرده. ولی این یک طرح مدنی است که اگر جوانان با کنار آمدن کنار هم دیگر روی یک اهداف مشخصی دست به ساختن یک مجمع مدنی رو بزنن و بعد دنبال به اصطلاح ماهی ها بیرون شوند، به قول شما یک طرح بسیار زیبایی است.
خب امی سوال را میخوایم از قیوم جان هم بپرسم که چرا تا به حال چونین یک طرح ریخته نشده یا یکی اتحادیه‌های جوانان را یا تحرک جوانان را ما شما کمتر شاهدش بودیم؟
خب خیلی ساده است. به نظر من هر ملت میگن شایسته حکومت است که برای حکومت میکنه و هر فرهنگ سنت هایی داره که به اساس همون سنت ها و جامعه اداره میشه، کنترل میشه. در جامعه‌ای که ما با اون در روز زندگی میکنیم، سنت‌های مدنی، سنت‌های کار جمعی و اصلا پیشینه کار جمعی که ما نتیجه گرفته باشیم بسیار کم است. یعنی شما در تاریخ افغانستان نظر بکنید، خیلی جاهای کم بوده که نسبت به کار مثلا جمعی انجام شده باشه و این کار جمعی پیامد مثبت داشته باشه. به قول آقای نظر یک انقلاب به وجود نیاورده باشه و بعد پیامدهای منفی و فاجعه بار نداشته باشه. در نتیجه من فکر میکنم که اصلا ذهنیت نسبت به کار جمع و جمع شدن هنوز هم در افغانستان به وجود نمیاد و این میتونه دلیل بسیار متفاوت داشته باشه. اولا ببینین، اعتراض مدنی، فکر کنین جوانان از صندوقهای کارگری جور کردن، اومدن اعتراض کردن. میبینین که هر روز در خیابان‌ها یا در کوچه های کابل این اعتراض وجود داره. مثلا اعتراض مدنی به حد اعتصاب قضایی، مثلا ما وکیل پارلمان داشتیم یا حداقل وکیل پیشین پارلمان داشتیم، اما چقدر واقعا گوش شنوا وجود داره و چقدر فرهنگ به اصطلاح پذیرش وجود داره؟ یک قسمتش مربوط دولت است ولی یک قسمت دیگهش مربوط خود جامعه افغانی است. در مدت 18 روز اعتصاب سیمین بارگزای غیر از 4 نفر که آمدن ابراز همدردی کردن یا شروع کرده بودن به اعتصاب، چی کسی آمد از موکلین حتی خانم بارگزای از هرات که با اونا ابراز همدردی بکنن؟ بعد شما اینو گسترده بسازین، هر کار جمعی که در افغانستان یا در هر جامعه دیگه ای صورت بگیره باید ریشه های اجتماعی قوی داشته باشه، سنت های قوی داشته باشه که از او حمایت بکنن.
اما حداقل خودت موافق همین مفکوره هستی یا که مثلا اتحادیه های جوانان اگر شکل بگیره و اینها بپردازن مثلا به امی فعالیت ها و عملکردهای مدنی، ای که حکومت مثلا گوش شنوا داره یا نداره، بالاخره یعنی به جای خواهد رسید کار اینها؟
من باور ندارم که به زودی به سمت نتیجه برسه. من بحث میمیست که ممکن است ایجاد نهادهای یا اتحادیه‌های صنفی کارگری مطلوب باشه اما فعلا مفید نیست در افغانستان، کارکرد خاصی نمیتونه در افغانستان داشته باشه و ما میترسیم که مثل هر چیزی دیگه نهادهای کارگری، اتحادیه‌های کارگری، یک آرایش، یک زینت کنار سفره شوند و مثل خیلی نهادهایی که فعلا جور شده متاسفانه برای پروژه، برای پول به دست آوردن، برای شهرت کسب کردن چیزا باشه. از جهت ما حتی متاسف نیستیم که نهادها به وجود نمیاد، چون ما پیش از اینکه نهاد به وجود بیاریم باید اون سنت ها و اون فرهنگ پذیرش نهادها رو به وجود بیاریم که فعلا در افغانستان وجود نداره. من از این منظر منتظر از این هستم، فکر می‌کنم که ما یک چند سال بعد دیگه هم فرصت نیاز داریم تا این سنت و فرهنگ و اصلا تفکر کار جمعی و کار نیک جمعی به وجود بیاد تا بعدا ما بتونیم از این نتیجه بگیریم. ورنه نفسی ایجاد نهاد ما فکر نمیکنم زیاد مطلوب باشه.
تشکر از خودت قیوم جان. خب جوانا و آقای نظر، میخوایم یک موضوع دیگر همراهتان شریک بسازم. آقای نظر چند هفته قبل
آقای آیان نظر گفت که آقای آیان یا وقت نداریم برش،
چون وقت ما محدود است، حتما برمیگردیم با آقای آریان هم در این خصوص که حالا میخوایم مطرحش بکنم. چند هفته قبل جوانا یکی از صحبت‌های رئیس جمهور باراک اوباما، رئیس جمهور آمریکا را میشنیدم، در یک قسمت از صحبت‌هایش گفت که مشکل ما امریکایی ها در این اواخر ای هست که ما بیشتر درگیر رقابت های سیاسی و حزبی بودیم و کمتر به خود امریکا به حیث یک کشور فکر کردیم. حالا به نظر شما نخبگان سیاسی افغانستان چقدر به فکر افغانستان بودن، چقدر به افغانستان و مردم کشور فکر کردن در این 10 سال؟ آریان جان از خودت میخوایم بشنویم.
تشکر میکنم از این سوال شما. باور ما در طول تاریخ افغانستان با توجه به وضعیت جغرافیایی و شرایط ساختار اجتماعی افغانستان وقتی آدم نگاه میکنه گذشته را با امروز میخواییم وقتی پیوند بتیم، به این نتیجه میرسیم که مشکلات افغانستان همیشه از لحاظ قومی بیشتر مطرح بوده، یعنی ساختار قومی افغانستان شرایط را تحمیل کرده یا شرایط را به وجود آورده که همیشه سیاست مدارای افغانستان از منظر قومی و قضایای سیاسی و مسائل حتی اقتصادی و اجتماعی نگاه بکنن. بنابراین ما فکر میکنم که با توجه به بافت و ساختار اجتماعی افغانستان و ساختار قومیت ها در افغانستان، سیاست مدارای ما همیشه در طول تاریخ از این منظر نگاه کردن و به جایی که به سطح کشور نگاه بکنن و جایگاه افغانستان را مورد نظر داشته باشن و با توجه به اولویت های ملی که چی مشکلات تاریخی باشه و چی مسائل کلان ملی باشه، با توجه به او سیاست گذاری داشته باشن و برنامه‌ای داشته باشن و طرحی داشته باشن، کمتر متاسفانه دیده میشه که سیاست مدارای ما همچک برنامه های بلند مدت روی دست داشته باشن.
تشکر رسولت آرکی جان. چون وقت برنامه محدود است، از این خاطر میخواییم نظریات دیگه جوانا رو هم بگیریم و آقای نظر هم میتونه که در بخش جنبندی صحبت های داشته باشه کوتاه. قیوم جان، خودت چقدر موافق هستی با آنچه که امیل از آریان جان گفت؟
ببینید، شک نیست که در افغانستان ساختارها قومی است و حتی سیاست ها و در کل تاریخ افغانستان تاریخ قومی بوده. ببینید، تاریخ مقاومت افغانستان که خب یک از افتخارات ماست، حداقل همه اقوام در او شرکت داشتن، مقاومت که علیه تجاوز روس صورت گرفت یا مقاومت که برای استقلال آزادی افغانستان صورت گرفته، در کل این مقاومت ها حتی قومی بوده. اما به نظر من این به معنی معنا نیست که ما قومگرایی را به معنای عام کلمه محکوم بکنیم. ببینید، من منظورم این است که من نمیخوام بگم که قومگرایی همه جای خوب است، اما وقتی قرار باشه من انسان را دوست داشته باشم، چه فرق میکنه که حتما یک قوم باشه یا یک مثلا غیر قوم باشه. و به نظر من تا زمانی که ما نتونیم نسبت به قوم خود خدمت بکنیم، هیچگاه نمیتونیم نسبت به اقوام دیگه خدمت بکنیم. بسیار مثال ساده میخوام بزنم. رهبرای قومی ما امروز در جامعه قومی افغانستان از احترام بسیار بالای برخوردارن، در حالی که امیر رهبر در یک ساختار قومی متفاوت از احترام و حرمت برخوردار نیسته. به نظر من دلیلش این نیست که رهبر مثلا خیلی آدم خوب است یا خیلی آدم بد، اما این آدمی است که در داخل یک ساختار قومی رشد کرده. ولی ما برای عبور از ساختار قومی نیاز داریم که درک بکنیم که یک مثلا پشتون میتونه پشتو صحبت بکنه اما یک افغان باشه، یک هزاره میتونه هزارگی صحبت کنه اما یک افغان باشه، یک هزاره میتونه برای هزاره فکر بکنه اما همچنان افغان باشه، یک تاجیک میتونه برای بدخشان، پنشیر، تخار فکر بکنه ولی همچنان یک افغان باشه. ما متاسفانه مد شده از ملی‌گرایی گپ زدن و فکر میکنیم که کسی مثلا وحدت ملی را قبول داره که اولین کارش نفع قومیت خود باشه، نفع هویت خود باشه، نفع مثلا حتی فرهنگی که مختص از او قوم است باشه. به نظر من بله، متاسفانه هنوز رهبرای ما حتی به ملت به عنوان یک کل واحد نمی‌اندیشند، چون کل واحد تشکیل نشده. اما خیلی خوب است که ما اول از مثلا فضاهای بسیار کوچک قومی یا حتی خانوادگی و دوستای کوچک خود شروع بکنیم، برای اینکه به یه فهم مشترک برسیم که ما میتونیم با یک ملت واحد و بزرگ تبدیل شویم که در کنار احترام به مثلا قوم خود، به ساختار قومی خود و فرهنگ خود، دارای یک ساختار بزرگتر ملی و ملیتی هم باشیم.
تشکر قیوم جان.
من باز اون نظر بفرما بکنم که چیزی که ما همیشه صحبت میکنیم، یعنی از یک ساختار نو اگر صحبت شوه، آدم قبل از اینکه ساختار نو ایجاد کنه، او ساختار کهنه را باید از بین نبره. مثل از اینکه آدم یک خانه نو جور میکنه، او قبل از اینکه خانه نو جور شوه، خانه سابقه خود استفاده میکنه، دیگه دیسکل چپه نمیکنه، یا یک الटरनेटیو چاره برش پیدا میکنه، برای یک جای هتل موتل کرایه بگیره که بازور چپه کنه، جور کنه دیگه پا. از اون خاطر علاوه بر این مسائل قومی و این مسائل یا حتی این مافیایی، یا چی که بیشتر یک دوست ما گفتن، به خاطر ازی یک الٹرناتیو باید ایجاد شوه از طرف حکومت یا از هر طرف که باشه، یا از طرف کسایی که روشن فکر خودای میگیرن، یک الٹرناتیو باید به ایجاد شوه. حالا مثلا استانداردهای بین‌المللی اگر در نظر بگیریم، ما میبینیم 4 یا 5 کاتگوری احزاب مهم در دنیا قبول شده است. مثلا سوسیال دموکرات هستن، مثلا دست راستی جمهوریت خواه یا چگونه هستن، بر اساس دین هستن، مثلا بر اساس ملیت هستن، یا بسیار لیبرال دموکرات هستن. این 5 کاتگوری اگر صحیح در افغانستان کار میشد و عذاب خوب دهی جور میشد، مثلا یه وضع 100 حزب اسلامی، یک حزب اسلامی، یعنی به اساس دین مبین اسلامی بود، این خوب بود، همه میامدن در اونجا. اگر هدفشان خدمت، هدفشان کار باشه، خود اونجا باید جمع میشدن. اما مشکل ما اینست که نمیتونیم همینطور چیزا رو ایجاد بکنیم. از اون خاطر جوانان هم هر کس با موزه خود و مو فکر خود که این ازی راه نجات است، قوم گرایی خود همه کنه، میشن، ملیتگرایی خود میکنن، هر دو سه نفر یک جرم میکنن باز یک شهروند میشه. از اون خاطر اگر سرازی در 10 سال گذشته یا از
حالا ما نتایجش را وقتی دیدیم با چشم سر آنچه واقعیت ها بوده، نتایج مؤثر و مثمر در پی نداشت در کل.
از اون خاطر سر الटरनेटیو باید کار میشد. ما شما جوانا، یعنی ما خود در جمع جوانا نیستم که یا فکر بکنن که برادر یا 30 سال از آدم میرن یا گز به صحیح جور کردن نمیتونن، بیاین ما جور کنیم. یک فکر خوشاوا باید سرش.
تشکر از نظر خودت آقای نظر. خب به عنوان جمع‌بندی این برنامه فکر نو، باز هم من تشکر میکنم از همه شما جوانها. شروع میکنیم با خودت در همین قسمت پایان برنامه. جاوید جان، بایست یک جامعه شناس چه چیز یا چیزهای میتونه که امی نارضایتی یک تعداد از مردم را بر رضایت نسبی از حکومت بدل بکنه از نظر خودت؟ کوتاه لطفا.
بله، قبل از اینکه ما به این بپردازیم فقط یک نقطه و اویه که آقای ولتر میگه من با عقیده شما موافق نیستم ولی تا پای جان از حق شما برای ابراز آن دفاع خواهم کرد. اگر احزاب و ساختاربندی های جغرافیایی، قومی، مذهبی و لسانی تا هنوز نتوانستن هویت مشترک را شکل بدهن، حداقل از این به بعد آگاهان بشینن و دامن زننده هویت های قبلی نباشن، یک سری مشارکت ها، قانون ها و ارزش ها و مشترکات جدید را تعریف کنن که حداقل ما پای او به سوی ملت شدن بریم. فکر میکنم که چند، گرچه برای جامعه شناس سخت است که راه حل بگن، ولی چند نقطه رو باید عرض کنم. یکی این که دولت باید به سوی عدالت اجتماعی بره. نابرابری اجتماعی سخت در افغانستان بیداد میکند. هر لحظه ثروتمندان ثروتمندتر میشوند و فقرا فقیرتر میشوند. بحران کاریابی و شغلیابی هم برای طبقه کارگر و هم برای قشر تحصیل کرده ای که جدیدن از دانشگاه ها بیرون میشوند و دنبال کار یک سال تمام سیوی پرانگ میکنن، اینا مشکلات فراراه حکومت هست. و اگر حکومت به سوی فکر یک ثبات دائمی را که ما در اول با اشاره کردیم، یک توسعه پایدار را حالا با الگوی داخلی و یا خارجی بر صورت با نظر صاحب نظران دنبال ای اگر باشد و بیشتر به جوانان به عنوان نیروی فردا نگاه نشوند بلکه به عنوان نسل امروز مؤثر در افغانستان نگاه شوند و مشارکت همه جانبه قشری، چه قشر زن و مرد و چه قشر تعریف شده در افغانستان که من اقوام و اینا دسته ها باشن، اگر دولت دنبال ای بحران زدایی ها برود، فکر میکنم که رضایت مردم تامین خواهد شد. چون در اول هم شما وقتی همون صداهای دوستان رو گذاشتین، اونا فقط بیشتر از عدم وجود رفاه اجتماعی و عدم
عرضه خدمات اساسی،
امنیتی سیاسی و اقتصادی شکایت داشتن. بله، اگر دولت بتواند رفاه اجتماعی را فراهم کند که همون زیرمجموعه عدالت اجتماعی میشود، فکر میکنم راه حل مناسبی باشد برای کسب رضایت و بعد مشروعیت.
تشکر از خودت جاوید جان. آریان جان، چی هست نظریات مشخص خودت؟ کوتاه لطفا در این مورد.
به باور ما آنچه که میتونه میزان رضایت مردم را بالا ببره نسبت به حکومت و میزان همکاریشان، همچنان در اولویت مسئله امنیت است، بعد شغل است، بعد برقراری صلح و امنیت که صلح به معنای تعریف بزرگش که برقراری قانون و عدالت و حاکمیت نظام عادل صلح به اون معنا. و مهمترین چیزی که به نظر من میتونه در افغانستانی که با چنین خاصیت و ویژگی هایی نتانسته تو هنوز ملت شوه و به طرف ملت شدن بره، توجه و تمرکز دولت و سرمایه گذاری در این 10 سال گذشته و یا بعد از این میتونه در چند نقاط افغانستان به عنوان چند تا بزرگ شهر یا شهرهای بزرگ افغانستان را بتونه مرکز فعالیت‌های اقتصادی و مراکز تولیدی ایجاد شوه، میتونه که باعث ثبات و برگشت امنیت به افغانستان شوه. مثال بسیار بارز و عمده‌اش چین هست. چین با جمعیت نخستین جمعیت جهان، با توجه به برنامه بلند مدتی که دارد تا سال 2050 و از 2010 به بالا برنامه شو وقتی آدم مطالعه میکنه، ایجاد شغل و توجه و تمرکز دولت چین به بزرگ شهرهایی است که مثل شانگهای و مثل شهرهای سینکیانگ و شهرهای همده ازی بیشتر تمرکز در روی سرمایه گذاری بسیار کلان و ایجاد شغلهای مختلف و مناسب برای مردم. ما به باور ما اگر افغانستان چنین یک برنامه رو روی دست بگیره، دولت افغانستان میتونه شهر هرات، شهر جلال آباد، شهر
قندهار در شمال دراز مدت،
بله بله، برنامه تولیدی و برنامه اقتصادی کلان میتونه افغانستان را نجات بده از وضعیت بد.
خب قیوم جان، به عنوان سخن آخر از خودت در استودیوی کابل میخواییم در این مورد بشنویم.
خب خیلی خلاصه من دو نکته برای یادداشت کردم که باید بگم. این که نسبت به آقای نظر گفتن که مثلا ما باید در فکر بدیل باشیم، نکته اولی است که ما در هیچ وجه به هیچ صورت وقتی دنبال بدیل هستیم به معنای نباید به معنای نادیده گرفتن خرده فرهنگ های موجود در جامعه افغانی باشه. یعنی شما حتی اگر در جهانی شدن هم فکر بکنین، به جهانی شدن به معنای یکسان ساختن ارزش های تمام دنیا نیست، بلکه به معنای پذیرش ارزش های متفاوت در جامعه متفاوت است. به نظر ما بدیل زمانی ایجاد شده میتونه ای که نیتمندی نسبت به این کار وجود داشته باشه. آنچه که ما از حکومت یا از کسایی که در رأس قدرت قرار داشتن گلمن هستیم این هست که هیچگاه این نیتمندی برشان وجود نداشته باشه و به می خاطر حتی اپوزیسیون قدرتمند شکل نگرفته. دلیلش ممکن است یک قسمتش مربوط به مثلا اپوزیسیون نقص ها و مثلا کمبودهای اپوزیسیون باشه، ولی دلیل دیگه‌ش مثلا برخورد بد حکومت و توطئه‌گرایانه حکومت نسبت به اپوزیسیون های موجود بوده که تلاش کرده اپوزیسیون های خود را همیشه از بین ببره. نکته ای که در مورد مثلا آل رای حل به قسمت بتونیم بگیم ایست که اولا یک قسمتی از نارضایتی ها در هر جامعه در هر حکومت بسیار عادی است. یعنی باراک اوباما با عنوان یک رئیس جمهور که شما پیشتر هم یاد کردین هستن، مردم یعنی فیصدی بالای 30% یا حتی گاهی وقتا بالای 40% مردم آمریکا که برای ایشان رأی دادن و فعلا موافقشان نیستن و اینا مثلا رضایت ندارن از جنگ در افغانستان یا از نحوه مدیریت که باراک اوباما داره یا هر رئیس جمهور دیگه که شما در نظر بگیرید. اما میزان از اینا فرق میکنه، ما باید تلاش بکنیم میزان این نارضایتی پایین بیاد. و به نظر من این میزان نارضایتی زمان به وجود میاد که اولا حاکمیت قانون به وجود بیاد، ما فکر بکنیم که همه در برابر قانون مساوی است و این قانون رعایت بکنه. دوما همونطور که دوستای ما گفتن عدالت اجتماعی ایجاد شوه و عدالت اجتماعی به نظر من با حسابدهی و شفافیت ایجاد میشه که متاسفانه در افغانستان وجود نداره. قسمت اعظم از برنامه‌هایی که دولت انجام میده در خفا انجام میگیره و فکر میکنن که دولتداری قسمت وظیفه دائمی اوناست و هیچ ربطی به ملت و شهروندانی که در سرزمین زندگی میکنن وجود نداره. ما باید شفافیت نسبت به برنامه‌های دولت به وجود بیاریم و اجازه بدیم که اپوزیسیون قانونی و مشروع سر بلند بکنه، رشد بکنه، ما را نقد بکنه، چون در غیر از این ما مثلا میزان نارضایتی مردم بالاخره به جای خود رسید که دیگر راه‌های قانونی وقتی بسته شد مردم متوسل به راه‌های غیر قانونی خواهد شد و احیانا خدای نکرده به راه‌های مسلحانه یا مثلا راه‌های نظامی متوسل خواهد شد. در نتیجه من فکر می‌کنم که راه حل همچنان قانون و عدالت است، ولی با این توجه به این نکته که باید نیتمندی تطبیق قانون در دولت وجود داشته باشه که به نظر من فعلا حداقل این نیتمندی در دولت فعلی افغانستان وجود ندارد.
تشکر از نظر خودت قیوم جان و آقای نظر. اگر نظر داری صاف فشرده و
کوتاه از خاطر که جوانا از حداقل امکانات دست داشتی خود چطور میتونن حداکثر استفاده بکنن، اگر من یه جوانا می بودم حداقل کاری که امروز ما میتونیم همین جوانا میتونن ایست که در آگاهی مردم کوشش بکنن. مثلا اون روز وزیر صاحب معارف گفت 8 میلیون شاگرد اضافه تر از 8 میلیون صحبت کردم تو مسئله نام جات. اگر از بین از اینا 1 میلیون نفر هم در بین مردم به خاطر ذهن سازی آگاهی مردم آماده ساختن مثلا انتخابات، در انتخابات اگر یا مردم یعنی مردم خود فامیل و خود آگاه بسازن که نفرای خوب انتخاب بکنن و به پارلمان روان بکنن، امی خودش هم یک قدم بزرگ به آینده سازی افغانستان خواهد باشد. چون اگر شما رهبرای آگاه نداشته باشین و متخصصین خوب نداشته باشین هیچ وقت نمیتونین به یه جای برسین.
تشکر از خودت ظریف نظر، از همکاران خوب ما در پراگ، و بسازیات تشکر از شما جوانان فرهمند و دانشمند، عبدالقیوم سروش جامعه شناس جوان، آریان پور افخمی روزنامه نگار جوان، و جاوید نظری جامعه شناس جوان. زنده و سلامت باشین، تکره و سر حال و خانه آباد که سهم گرفتین و اشتراک کردین در برنامه فکر نو.
تشکر از خودت.
تشکر از جناب صدیقی. من باید براتون بگم که من رشتم جامعه شناسی هست.
خب پس با طاقت سه میگیریم.
در جامعه شناسی هم ماندیم ما و خودت.
ما و خودت نظر سه ماندیم. بله. خب بسیار تشکر. زنده باشین. سلامت باشین.
جامعه انشالله میسازیم.
خدا حافظ. آقای نظر تشکر از شما.
آقای نظر ما جامعه رو میشناسیم. ساخته به شما.
بسیار تشکر بازم.
نه جامعه ساز.
تشکر. زنده و سلامت باشین. خداحافظتان.
نظریات اشتراک کنندگان این بحث مربوط به خودشان است و الزاماً موقف رادیو آزادی را انعکاس نمی دهد.
وقت